به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. دور پنجم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با رقابت دو نماینده کشورمان در دوحه قطر آغاز می شود. طبق برنامه از گروه دوم این رقابت ها از ساعت 19:30 دقیقه امروز تیم بدون امتیاز شهرخودروی ایران به مصاف تیم صد جدولی الهلال عربستان می رود. بر اساس آخرین خبرها تیم عربستانی به دلیل داشتن 14 بازیکن کرونایی از مسئولان AFC خواسته است این مسابقه را با تأخیر برگزار کند، ولی مسئولان برگزاری مسابقات هنوز پاسخ روشنی به درخواست تیم سعودی ندادند. از گروه یک مسابقات هم تیم استقلال ایران از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه خلیفه به مصاف تیم شرطه عراق می رود و در صورت پیروزی تا حدود زیادی صعودش را به مرحله بعدی قطعی خواهد کرد. مهدی قائدی مهاجم ریز نقش استقلال درباره شرایط تیم در بازی امشب برابر اشورته گفت:
خیلی بازی سختی داریم، فکر کنم فینال بازی ما این بازی، نمیتونیم امتیاز از دست بدیم، فقط هم باید یه برد خوب بیاریم که بتونیم به سرگوری و به مرحله بعد فکر کنیم. خب شرایط تیم الان چند روزی داریم تمرین خیلی خوبی انجام میدیم، علی کریمی ما اضافه شد، تیمم یه قدرت دیگه گرفت و امیدوارم که بتونیم با قدرت اولین بازی پشت سر بذاریم. تیم الوعد نعمت هم کار ما راحت شد هم کار ما سخت‌تر شد. خوب بود چون هم میتونستیم تیما رو خوب آنالیز کنیم، هم اینکه تمرین بیشتری کنیم تو این هوا که بتونیم با این هوا بدنمون سازگاری پیدا کنه. از یه لحاظم میشه گفت که الان تیم الشورته دو تا بازی انجام داده و بازی سومش از لحاظ بدنی شاید یکم خسته تر از ما باشن و ما میتونیم از این موضوع استفاده بیشتری ببریم. دعا کنین ان شاءالله که دست پر از بازی بیام بیرون.
در همین چارچوب فردا از گروه چهارم سپاهان ایران با العین امارات دیدار میکند و در چارچوب بازی‌های گروه سوم پرسپولیس صدرنشین با الدحیل قطر روبرو خواهد شد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی با اذعان به قدرت بالای حریف قطر درباره شرایط بازیکنان تیمش اظهار داشت:
انجام بازی گروهمون با الدحیل که یه تیمی مدعی صعود از گروه هست و حتی میتونه بگیم مدعی قهرمانی باشگاه آسیا است، تیمی که امکانات واقعا فوق‌العاده، بازیکنان خیلی خوب و تیمی خوبی داره. خب بازی کردن جلو همچین تیمی برای ما واقعا سخته. ما با توجه به نتایجی که گرفتیم با امیدواری بیشتر و با انگیزه بیشتر مقابل این تیم قرار خواهیم گرفت. خب هر بازی حساسیت خاص خودشو داره، هر بازی که میریم جلو حساسیتش بیشتر میشه، این به جذابیت های این گروه واقعا اضافه کرده و فکر میکنم که روز آخر مشخص میشه که چه تیمی از این گروه میتونه صعود کنه. امیدوارم که مثل دوتا بازی قبل عملکرد خوب داشته باشیم. بازیکن‌ها با توجه به فشردگی مسابقات شاید خستگی و مشکلات بدنی داشته باشن، ولی سعی کردیم تو این یکی دو روز تو بحث ریکاوریشون خیلی وقت بذاریم. امیدوارم که از لحاظ شرایط بدنی شرایط خوبی قرار بگیرن. بازیکن‌های بزرگی هستن با روح جنگندگی و مبارزه طلبی، انشالله که بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
لیگ برتر والیبال ایران با 6 مسابقه ادامه یافت. در هفته سوم رقابت ها دیدار سایپا با راهیاب ملل کردستان، شهرداری ارومیه با پیکان تهران، سپاهان اصفهان با لبنیات هراز زامل، فولاد سیجان با شهرداری گنبد، شهرداری قزوین با آذربایجان ارومیه و شهرداری ورامین با شهداب یزد در حال برگزاری است. در حاشیه مجمع سالیانی فدراسیون وزنه برداری، معاون وزیر ورزش و جوانان کوتاهی دستگاه ورزش در تأمین تجهیزات اولیه این رشته المپیکی را رد کرد و به رقم بالای حقوق و دستمزد عوامل این فدراسیون ایراد گرفت. آقای نژاد گفت طبق گزارش خزانه‌دار فدراسیون وزنه برداری در یک سال گذشته 1,500,000,000 تومان هزینه حقوق پرسنل فدراسیون شده است که 600 میلیون تومان از مبلغ در نظر گرفته شده برای این منظور بیشتر است و خلاف محسوب می‌شود. با این مقدمه دعوت میکنم شنونده وسته حاشیه‌های ورزش ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
ایران ایرانسل با واریز پول به حساب استقلال مشکل دیاباته رو حل کرد و ناجی تیم تهرانی شد. بعد از تهدید جدی شیخ دیاباته مبنی بر جدایی از استقلال بعد از لیگ قهرمانان آسیا در صورت پرداخت نشدن سریع مطالبات 338 هزار دلاری از شرکت ایرانسل، یکی از اسپانسرهای آبی پوشان، در چند سال اخیر برای حل مشکل این مهاجم گلزن و آفریقایی و رفع دغدغه هواداران مبلغ 10 میلیارد تومان به حساب باشگاه واریز کرد تا بحث رفتن دیاباته از استقلال فعلا منتفی شود. پس از درخشش مهدی طارمی در اولین بازی رسمیش برای تیم پورتوی پرتغال، پدر این ملی پوش فوتبالی، اهمیت دادن مربیان پرسپولیس به مشاوره های او برای تغییر پست پسرش رو در افزایش موفقیت های این بازیکن در فوتبال ملی و باشگاهی مؤثر دونست. علی طارمی که از مربیان قدیمی فوتبال در استان بوشهر به حساب می آید گفته مهدی در روزهای اول حضورش در پرسپولیس بیشتر در کناره ها به بازی گرفته می شد. یک بار رفتم در تمرین پرسپولیس به استیلی و دستیاراش گفتم مهدی فوروارد است و در این پست عمل کردش بهتر از مهاجم خارجیتان است. آنها هم توصیه‌ام رو گوش کردند و اون به عنوان مهاجم به موفقیت‌های بزرگی در فوتبال ایران و دنیا رسید. پیشکسوت خارج نشین استقلال و پای ثابت جلسات کارشناسی شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال از پیشنهاد احمد سعادتمند برای به دست گرفتن سکان هدایت این تیم تهرانی پرده برداری کرد. محمد تقوی گفته مسئولان تیم استقلال در دو مقطع به من پیشنهاد همکاری دادند، ولی چون شرایط ادامه فعالیت در ایران برایم مهیا نبود، برای دور ماندن استقلال از حواشی موجود به سعادتمند توصیه کردم فرصت بیشتری به فرهاد مجیدی و نامجو مطلق بدهد. سرپرست فدراسیون پزشکی و ورزشی ایران از اعزام احسان حدادی برای جراحی به آلمان در هفته آینده خبر داد و هزینه های سفر درمانی نایب قهرمان المپیک را حدود 9000 یورو برآورد کرد. مسجدی گفته جراحی خار پاشنه در ایران امکان پذیر بود، ولی از اونجا که هیچ کدوم از جراحان داخلی حاضر نبودند تضمین دهند که این عمل ساده مانعی برای برنامه‌های پیش روی این قهرمان المپیکی ایجاد نخواهد کرد، تصمیم گرفتیم حدادی رو برای جراحی خار پاشنه زیر نظر پزشکی مورد اعتمادش به آلمان اعزام کنیم. سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره دیدارهای دوستانه اواسط مهر این تیم برابر ازبکستان گفت هنوز به جمع‌بندی نهایی برای اعزام تیم با ترکیب اصلی به تاشکند نرسیده ایم و شاید با ترکیبی از تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان ایران با ازبک‌ها روبرو شویم. سید محمد ناظم الشریعه که تا پیش از این نبود هماهنگی بین ملی پوشان به دلیل نداشتن بازی تدارکاتی رو اصلی‌ترین مشکل فوتسال ایران در آستانه جام ملت‌های آسیا معرفی میکرد، افزوده از الان باید به دور دوم مسابقات و احتمال روبرو شدن با ازبکستان فکر کنیم و اجازه ندهیم حریف پیشا پیش دستمان را بخواند. علی فتح الله زاده بعد از مدت‌ها بیخبری از وصیت‌نامه‌اش پس از ابتلا به کرونا برای بازگشت به صدر اخبار رسانه‌ها مایه گذاشت و گفت پس از رفتن استراماچونی از تهران و ابتلایم به ویروس کووید 19 به همسرم وصیت کردم بعد از مرگ از هواداران تیم پرسپولیس برایم حلالیت بطلبد. امیر قلعه‌نویی در اظهار نظر جدیدی افزایش بی‌رویه قیمت بازیکنان در فوتبال ایران را امری طبیعی و ناشی از کارنابلدی تصمیم سازان این رشته ورزشی دونست و برخلاف حرفای چند روز پیشش گفت دریافتی فوتبالیست‌ها با توجه به نرخ تورم در کشور افزایش چشمگیری نداشته است. سرمربی تیم لیگ برتری گلگهر با تأکید بر اینکه میانگین دریافتی بازیکنان تیم سیرجانی در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر حدود 2.5 میلیارد تومان است افزوده
قیمت ها از نظر رقمی افزایش پیدا کرده، ولی از نظر تورمی نه. شما ببین دلار چقدر بوده الان چند، یه متر مربع آپارتمان چقدر بوده الان چند. بالاخره این بازیکن میخواد بره با این دستمزدی که میگیره برای خودش خونه بخره. آیا میشه؟ به نظر من بازیکن پول آنچنانی هم نمیگیره. این برنامه ریزی ها غلطه. یه سری آدمای کارنابلد از بیرون از فوتبال میان ادعا دارن فکر میکنن صاحب این فوتبال هم اگه قراره یه اتفاقی بیفته یه قانونی بذاریم باید بشینم با اهل فنش برنامه ریزی بکنم عواقبش رو در نظر بگیرم بعد تصمیم میگه، نه اینکه یه شبه بگم مثلا دیگه بازیکن خارجی اردو خارجی مربی خارجی نباید. ما خودمون امسال اومدم و شما آزادان ما یه بودجه 45 میلیاردی داریم بر اساس همون بودجه بازیکن میگیریم یارگیری میکنیم با میانگین قیمتمون بهتر از یه بازیکن هم بین 2.5 تا 3 تومن تو این بازار که من خبر دارم بازیکن گفته 2 ساله سال اول 15 تومن سال دوم 20 تومن مدیر عامل هم قبول کرده.
ممنون از همراهیتان، خدا نگهدار.
اسپیدی بوم 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 تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد اسپیدی بوم 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 مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات اسپیدی بوم 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 موتورش رو بسپر به اسپیدی فرمون ماشینم توی دستات حالا پر قدرت بزن استاد اسپیدی بوم 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 اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره محصولی از شرکت نفت سپاهان
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شادا با قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم چون ما یه خانوادهیم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
اینقدر شلوغ نکنید امیر، مواظب باش.
به خیر گذشت.
روغن ترمز فومنشیمی 45 ساله شد، حافظ امنیت خانواده شما.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ روب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته 2 بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی روب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
شرکت دومش بولیون آلبان ثابت، سنتز کننده رنگ های آری در صنایع خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، چرم، کاغذ، بنزین، کود، سم، شوینده و نساجی. آلبان ثابت، ارائه دهنده خدمات رایگان فنی قبل و بعد از فروش در حوزه رنگ مصرفی صنایع کشور. آلبان ثابت.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره. سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده بکیشه. سالار بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومانی سفر به جزیره کیش هر 2 هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
پیشا پیش نتیجه رو به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میده.
روایت ریشه های نفاق در بطن بحرانی ترین شرایط ایران.
طارق عزیز دست من رو گرفت از پاریس آورد بغداد، من یقین دارم چه روزی هم آقای فرید طاهر رئیس اطلاعات عراق دست من رو خواهد گرفت و به تهران خواهد برد.
قارچ‌های ریختن آتش روی هموطن به نام مجاهدین خلق، قارچ‌های سمی.
ببین وحید، من فکر میکردم میتونم بهت اطمینان کنم و حرفامو بهت بزنم. تو حق نداشتی که بری به سریا و امیر حرفای منو بزنی. فقط محض این همه سالهای رفاقتمون بگم، فکر میکردم تو میتونی کمکم کنی که بیشتر بفهمم چی به چیه. این خبر خوشم بهت بدم، سریا اعتراف کرد که مامانم نیست و هرچی میخوام یه بهونه بیارم و ازت ناراحت نشم نمیشه. برای همیشه خداحافظ.
شهریار تو چرا بچه شدی؟ باور کن من این حال تو رو میبینم ناراحت میشم پسر. به خدا نگران بودم که اینا یه حقه باشه، نگران بودم که این گروه گولت بزنه. اینا توی کشتن مردم، تو کشتن من و توی توجیهات آوردن که 1000 نفر کشته شدن. پس حالا که فکر میکنی خیلی حق طلبیه، بقیه کاری هم که میفرستم و برای تو گوش کن. اما من تو خونه شما بزرگ شدم، به مادرتو میگم خاله. به هر کی باور میکنی تو برام مهمی، هر کاری هم که بتونم برای خوب شدن آدم انجام میدم. این بچه بازی ها رو ترک کن. ببین ببین برای چی میفرستم؟ حکایت نفاق هموطنامون تو کمک کردن و زمین زدن رو ببین.
حالا که فهمیدم سارای مادرم نیست، حس میکنم توی این خونه غریبه هم. دلم نمیخواد اینجا باشم. شاید وقتش منم برم جایی که مادرم خواسته.
دوباره سلام. ببین من برای چی فرستادم؟ اون زمان ما توی جنگ بودیم، دیدیم هیچ تجهیزات غنی جنگی نداریم. اولین کاری که منافقا کردن این بود که خودشون رو به اسمای مختلف جا میزدن و تخلیه اطلاعاتی میکردن، از مسئولای طراز اول بگی تا کارمند صادق. باور کن اینا رو خودشون میگن. یکی از مهمترینشون همین مترجمه خودشون، مترجمه رجویه که قربان علی حسین نژاد باشه، اون همه جا باهاش بوده. ببین چی میگه. میگه مجاهدین دقیقاً سرباز بسیار صدام بودن.
مجاهدین در حقیقت تو دستگاه صدام وابسته به اطلاعات عراق بودن. تو عراق چه اینزاد زاد داده بود ما رو، مجاهدین رو در حقیقت جز نظام خودش کرده بود. پناهنده که نبودم، لخره باید یه توجیه میکرد از سیستم اداری. جز اطلاعات عراق بودن، بخش سیاسیش، بخش نظام میشم جز ارتش عراق بودن. این چه مسعود رجوی هر جا میرفت باید با رئیس اطلاعات عراق میرفت، تمام دیدارهاش با صدام با حضور رئیس اطلاعات عراق بود.
ببین اینطوری که من فهمیدم، بهترین راه نفوذ مجاهدین برای ضربه زدن به ما تخلیه تلفنی بوده. بعد از اینکه نمیتونه از مردم عادی و مسئولین به نتیجه برسه، میره سراغ تخلیه تلفنی، اونم با تجهیزات خاص. موفقیت پروژهش انقدر بالاست که رجوی توی دیدارهای محرمانش میگه آقا 80% مکالمات تلفنی ما موفقیت آمیز بوده.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنونم.
قربان شما، سلامت. من سامی هستم، روزم شما خدمت شما. خوبید؟
الحمدلله.
دبیرخانه خبرگان قم، احوال شما خوبه؟
شما باشید، خوب هستید؟
حاجه ها رو الان منزل شیراز تشریف دارم. ولی
بله ایش بله،
ما چیزایی که میفرستیم خدمت شما اونجا میاد دفتر، یعنی که شیراز میره.
حتما شما معمولا نامه ها مستقیم میره اونجا و بعضی هاش هم چون به خاطر گرفتاری آقا دیر به دست ما میرسه. اگر مطلبی هست به خاطر سرعت عمل اگه بفرستید دفتر ما در استان زودتر میرسه.
مثلا این بولتن ها اینا رو که بفرستن میره اونجا در واقع؟
بولتن هم میره اونجا، من ندیدم اونجا. نه مدت که اصلا چیز ندیدم.
تخلیه تلفنی مجاهدین با پوشش نماینده ایران در دیوان لاهه چی نوشته بهید؟
یه تلکی برای ما اومده.
آها،
از دادت خانجه گفتن که آقای کریمی میخواد بیاد. من دیگه سوال نکردم که کدوم کریمی هسته. دیگه فکر کردم که بالاخره تو امورت لاهه اینا شما اشراف دارید، تجهیب بخواد بیارید اینها.
ببین چطوری عراق برای تخریب ایران خرج میکرده و چه امکاناتی به سازمان میداده. اینو کات زدم از صحبتهای افسر سازمان اطلاعات و امنیت عراق.
در رابطه با تلفن‌ها شما 120 خط تلفن برای بغداد درخواست کرده بودید و 43 خط هم برای کرکوک. به هر حال ما با هر درخواستی که از طرف شما در این زمینه بیاد موافقیم. 24 خط رو تحویل داده بودیم، ما بقیه رو هم بعداً تحویل میدیم. در رابطه با خط تلفن ویژه‌ای که درخواست کرده بودید، سازمان اطلاعات عراق کاملا با درخواست‌های شما موافقه.
ببین ببین بعدن دستشون رو شد خب دیگه قرار ملاقات ها رو با ترفندهای مختلف بررسی میکردن، بعدش سر به زنگاه با عوامل نفوذی که قبلا استخدام کردن عوامل ایران ترور میکردن تا مردم بفهمن چقدر قدرت دارن و بترسن و از طرفی باعث بشه تو جبهه هم نگران خانواده هاشون بشن که خدا نگه ترور منافقین نشن. ببین تعهد و هوش و سرعتشون مثال زدنی، اما نه برای ما، برای دشمن. ببین عباس داوری تو قرارش با مسئولات اطلاعات جنگ عراق چیا بهشون میگه. اصلا وجود آدم از این همه خیانت آب میشه شهریار.
من آخرین اطلاعات رو فردا بعد از ظهر به اطلاع شما میرسونم، اما تا اونجا که تا الان اطلاع داریم و جدیدم هست اینی که الان در اهوازن، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اما لشکر سی مازندران حرکت نکرده به سمت جبهه، کماکان مرخصی ها ادامه داره ولی کم شده.
اطلاعاتتون مربوط به چه زمانیه؟
همین اون تیپ های مهمی که بایستی در روزهای حمله در جبهه باشن سر جوشونن، البته در بیمارستان.
سلام وحید، گذشته از بحث مامانم دلم میخواد بیشتر بدونم، خودم هم دارم یه تحقیقاتی میکنم ولی هنوزم رفیقی. داداش خواستم بگم سریا به هم گفته یه فرصت بهش بدم تا برگرده تهران و برام توضیح بده، چون تلفنی نمیتونست بگه. من عصبانی بودم، بعد ببینم سریا میخواد بهم چی بگه.
دمت گرم شهریار جان، من دارم میگردم یه لایه دیگه از نفاق سازمان رو بفرستم برات. وقتی تصمیم میگیرن که ترس و دیگه مثل همین داعشی ها بندازن تو وجود مردم، میرن سراغ خانواده های رزمنده ها. حتی از دکتر سرامندی برات پرسیدم، بذار برات چند تا وایس بفرستم.
سازمان یک طرحی داشت بنام طرح اعزام و عزیمت که در داخل کشور اجرا میشد. طرح اعزام و عزیمت به سازمان به این صورت بود که شناسایی میکردن فرماندهان و بعضن حتی سربازانی که در خطوط مقدم جبهه حضور داشتن، اینا رو هنگام بازگشت و هنگام مرخصی که میومدن منزل کشیک میشن و اینا رو ترور میکردن. چندین مورد رو ما داریم در تهران و شهرستان ها که سازمان اینا رو ترور میکرد برای تضعیف روحیه خانواده هاشون. از اون در اعزام و عزیمت که توجه تنها مختص به فرماندهان یا سربازان نبود، حتی خانواده این افراد هم در بر می‌گرفت و حتی شاید افرادی در پشت جبهه هم همراهی می‌کردن هم به نوعی شامل می‌شد.
این یک کارمند جزء بانک ملی شعبه بازاره، برید بپرسید غیر از هدف از خدمت از اول عمرش تا الان برای مردم چی بوده که این منافقین به دست خودشون شهید کرد.
نام دکتر محمد ابراهیم فقیهی بود که تلاش بسیاری داشت در بحث مداوای رزمندگان و حضورش در بیمارستان زبانزد بود بین جامعه پزشکی. اون روز منافقین برای ارعاب جامعه پزشکی و برای اینکه اونا رو محدود کنن اقدام به ترور این فرد کردن که اونو جلوی خونش کشتن، فقط به این بابت که نشون بدن فردی که مثلا حالا به نوعی معروف شده و مشهور شده به اینکه خدمات بده به جانبازان و مجروحان جنگی از خشم سازمان در امان نیست، میتونه ترور بشه.
خدای من ببین چی پیدا کردم، این دختر بچه دستش قطع شده، اونم به خاطر انداختن نارنجک توی خونشون، مگه میشه آخه؟
دیدم که اتاق دود و تاریک، تو اتاق برقو که روشن کردم یه چیز، یه قوطی زردرنگی گوشه اتاق افتاده بود که یک شعله آبی رنگ هم از اون بیرون می اومد. اون رو بلند کردم و از مادرم پرسیدم که این چیه. مادرم که متوجه شد گفتش که اون رو بذار زمین. تا من خواستم این کار رو انجام بدم در دستم منفجر شد و دست راستم از مچ قطع شد و موج انفجارم صورتم و چشمم رو سوزون.
این ایدئولوژی مزخرفت برای کشتن این حجم از مردم یعنی دقیقاً چی؟
خواهران و برادرانی که در اینجا هستند خوب میدونند که تکامل مبارزه سیاسی و نظامی در هر جنبش و انقلابی، در هر جنبش و انقلاب اصیل و مردمی، بدون پیشرفت ایدئولوژیک و ارتقای تئوری انقلابی امکان پذیر نیست و در همین مسیر هست که قدم به قدم ارزش‌های جدید خلق می‌شود. این ارزش‌های جدید در قدم بعد از خلقشون جمعی میشن، گسترش پیدا می‌کنن.
شهریار این چیز جالب از شنوده اینو برات آوردم. ببین چقدر این جماعت خود فروختن. اینا شنوده بیسیمار با بالاترین تجهیزات عراقی انجام میدن. یعنی جاسوسی‌ها فقط تلفنی نبوده. گوش کن ببین صمد نظری مسئول بخش اطلاعات سازمان چی میگه.
اساساً هم سیستم بود که توسط یابش گفتن صامت، که سازمانش گفتن صامت. سیستم های بیسیم پیارسی بود که به شاه 12 کیلومتر شروع میکرد، حتی ویارسی هم داشتن، سیستم با برد بلندتری هم داشت و میتونستین راه ها بگردی که موجه مختلف یه موجه رو گیرمی آبش نسوی میکرد.
حمید دیدار حسنی یکی دیگه از این است.
معمولا با کس رو باید کرد، اینا رو ما می‌نوشتیم ایران کدشکن.
یعنی عراق اینقدر به سازمان عقیده داشته؟ محاله، اینا در واقع نوکرای عراق بودن. هر چقدر هم پول باشه وطن فروشی؟ اینطوری که ابریشمچی میگه چقدر زود عراقی ها میتونستن عملیات ها رو بفهمن و رزمنده ها رو بزنن.
بارها خودم یادمه که مسئولین از قول رجیم میگفتن که هر بار که شما عملیات بکنین و عراقی ها ببینن که شما واقعا با جمهوری اسلامی درگیری به اصطلاح جدی دارین، ایدئولوژیک دارین، هر بار که میان یه چیز جدید میگیرین.
از حرفای این افسر بسی معلومه که چقدر سازمان به درد بخوره براشون.
فکر نکنید چیزی در امکانات ما میتونه وجود داشته باشه و ما بتونیم به شما بدیم ولی اون رو ندیم. من یادم میاد اون روزی که در مورد کلت‌های آمریکایی داشتیم صحبت میکردیم، فکر نکنید که ما از این نوع کلت‌ها داشتیم و نمیخواستیم به شما بدیم. شما وقتی درخواستی رو مطرح میکنید، عمر از یک طرف میره دنبال تهیه اون نیازمندی‌های شما و ما از طرف دیگه میریم سراغ سازمان‌های دیگه تا اون نیازمندی‌های شما رو هم فراهم کنیم. ولی در زندگی یک اصل وجود داره که امکانات موجود اهداف رو مشخص می‌سازه.
این حد پس فطرتی آخه؟ تو نماینده یه شیطانی با این حرفات. چند تا عملیاتمون اینطوری لو رفته خدا می‌دونه.
دیروز نیروهای ما از طریق شنود شنیدن که توی بیسیم یکی از پاسداران میگفت اینجا محشر کبراست از استعداد مجروحین. ما محشر کبرا رو وقتی به کار میبریم که یه حادثه بزرگ باشه. یعنی واضحه که وضعشون حسابی خرابه.
صورتشو تیره کردن. حتما نمیخواد اسمی ازش باشه.
توی موازه سروازه عراقی مستقر شدیم و دستگاه شنود اونجا راه اندازی کرد و کارم شنود ارتباطات نیروهای ایران در مرز بود. تحولاتشون همین ها به صورت بولتن گزارش میکردیم روزانه و میدادیم به فرماندهیمون در سلیمانی عراق.
شهریار جان نمیدونم از فکه چیزی میدونی که چقدر جوون پرپر شدن. این پس بترت ها آمارشون رو دادن. ببین با همین شنودهای حرفه‌ای حتی میتونستن زبون محلی رزماندارم گوش کنن، بعد تو زمان خیلی کمی به عراقی ها لشون بدن. ولی عراقی ها مگه رمز و راز زبون نمیدونم مشهدی و کردی و زرگری میفهمیدن؟
صمد نظری، عضو جدا شده منافقین، میخوای چی بگی دیگه؟
ما چند شب پشت سر هم دیدیم این صامت محمد به من گذاشت میده که توی فکر که یه گروه شناسی اطراف ما هست. بودیم اطراف ما رو یه شب اومده بگو آخه جان اینا میخوان اقدام بکنن، بخونی چه گفتن شمود کن بوشی بوشی. دیدیم فرمانده داره گزارش میکنه آقا ما رسیدیم.
اسقر فرزین هم یکی دیگه از بچه های سازمانه،
منتظر فرمانی
عملیاتی میخواست ایران کنه. ما رو بیستیم فهمیدیم، اومدیم به فرمانده عراقی ها گفتیم.
حمید دیدار حسنی، چندمین مصاحبهش امروز میبینم، ولی چطور تونسته واقعا این گرا رو بده به عراقی ها؟
یه نفر بود که پیش من گفت ما وقتی از بیستیم شنیدیم که پشت مرز ایران گفتن شما آقا رو آماده کنین، سریع ما بیستیم زدیم برای فرمانده عراقی که مواظب باشین که ایران میخواه عمله کنه. به همون باعث شد که مثلا عراقی ها سریع تو بارا میکنن مرز رو و عملیات کنسل بشه. خیلی هم مثلا حالا اون وقت که بودن کشته بشه.
ما ساعت اشتباه نکنم ساعت یک شب دو شب بود که رفتیم ستادش و بهش اطلاع دادیم که در بشعه های 8-12 کیلومتری اطراف ما یه عملیاتی میخواه بشه. بعد اینا بلا فاصله آماده باش میدن، بلا فاصله به گردانش آماده باش دارید. گردانش درست اون نقطه ای که میخواست شروع بشه مورد به این بود، اون مال گردان بعدی بود. اینم اطلاع میده به تیپش، تیپم آماده باش میشه و تانکاش آماده میکنه.
اون منطقه رو شروع کردن با کاتیفتا و توپ 130 کوبیدن
تا میرسن لب دیوار. اینا شروع میکنن میدونن دیگه طوری میزنن که گرفته بودن منطقه رو. یک دو تا گروهان از اینا رو جمع کرده چون اونا پایین بودن دیگه، گروهانشون می‌خواستن دو تا گروهان بگیرن که دیوار با اینا فاصله شون.
دو تا خبر دیگه داشتم، یکی این که کسی که در هواپیمای کاسپیان کشته شده بود اسمش سید محسن صفوی بوده. در بمباران هوا نیروز که شما چند روز پیش انجام دادید چند تا خلبان اونجا کشته شدن از جمله شاه ملکی، آشوری و
ای جانم. ببین رزمنده ها چطور به خانواده ها دلداری میدن، اونم توی اون شرایط و تو محاصره این همه کفتار.
سلام من به تمام مردم ایران که در پشت جبهه ها ما را یاری میکنن و برای ما امید میآفرینن. یعنی تا مردم در پشت جبهه ها ما را دارن ما در این منطقه در سایر مناطق بهتر عمل میکنیم.
تنها پیامی که من به ملت ایران دارم اینه که همینجوری که تا حالا وحدت خودشون رو حفظ کردن، از این به بعد هم وحدت خودشون رو حفظ کنن تا ما با وحدت کامل بر کفار پیروز بشیم و انشالله هر چیز زودتر پیروز خواهیم شد.
رزمنده های اسلام همکنون روز به روز دشمن متجاوز رو از این مرز بوم کشور عزیز اسلامی خودمون بیرون میکنن.
ما الان در این منطقه هستیم، میجنگیم.
نمیتونم باور کنم چقدر این سازمانی که فکر میکردم فقط یک گروهکن تا این حد پست باشن و اینقدر جنایت کرده باشن، مگر اینکه دقیقاً باور کنم پشتشون به مادر تروریست دنیا گرمه.
آخرین آمار مفقود الاثرهای جنگ تحمیلی اعلام شد. 11